بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و دلسوز و پروپاقرص شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه. اجازه بدین همین ابتدای برنامه از خداوند متعال درخواستی داشته باشم که پروردگارا من رو امانتدار خوبی برای این نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوتی قرار بده که در جمعه ها دوخته میشن به این قاب جهانی و همراه ما میشن. مطمئن باشید باعث افتخار بنده و همکارانم و همچنین قوت قلب ما هستید انشاءالله تا این لحظه از جمعتون اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. از این لحظه به بعد هم به اتفاق هم لحظات خوب و قشنگی رو انشاءالله رقم خواهیم زد. اما همونطور که مستحضر هستید در برنامه آدینگاهی نیم نگاه، ما هفته ای رو که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاهتون شده رو به اتفاق هم در کمتر از یک ساعت مرور میکنیم. پس اگر قسمت نشده که بیننده برنامه ای در طول هفته باشید، خوشحالیم از این که بالاخره به نیم نگاه رسیدید و قرار هستش به اتفاق هم مرور بکنیم. اولین برنامه‌ای که امروز قرار هستش که بهش بپردازیم و بخشی رو از این برنامه اتفاق هم ببینیم، برنامه حبل المتین هستش که در این برنامه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی با بررسی تطبیقی در واقع به روایات نگاهی داشتند و همچنین میراث حدیثی شیعه و سنی رو بررسی کردند و همچنین نحوه تشکیل میراث حدیثی شیعه و نحوه نقل احادیث و روایات توسط علما رو مطرح کردند و بعد از این به میراث حدیثی اهل سنت پرداختند و نحوه شکلگیری این میراث حدیثی رو هم بررسی کردند و بعدش یکی از صحیح ترین کتب اهل سنت در زمینه حدیث رو بررسی کردند که متاسفانه مطرح شد که این کتاب، یعنی کتاب صحیح بخاری، پر از توهین به انبیای الهی هستش مع الاسف شدید. و خواهش میکنم که بیننده یک بخشی از این برنامه و اولین کلیپ در برنامه نیم نگاه باشید، بنده منتظر شما در استودیوی نیم نگاه خواهم بود.
صحیح بخاریه دوستان عزیز، همینی که برای هر حدیثش میفرماید من غسل کردم، دو رکعتم نماز خواندم. نسبت به حضرت موسی علی نبی نام و علی و علیه السلام، حضرت موسی از انبیای اولی العزم و جز صدیقینه و قرآن از او به نام مخلص نام میبره. میگه آقا ملک الموت رو خدای عالم فرستاد. ابو هرره نقل میکنه، حتی اینجا هم نگفته از کیسه خودمه ها، میگه ملک الموت رو پیش موسی وقتی که آمد قبض روح کند، سک و یک سیده محکم تو صورت
حضرت اسرائیل
زد. این بنده خدا خلاصه چشمش از هدقه در آمد، رفت پیش خدای عالم، خدایا من فرستاده به یک بنده ای که قبل از اینکه من قبض رو کنم یک سیلی محکم زد چشم، فرد الله علیه اینه، خدایا هم چشمش بهش برگردان. گفت برو پیششو، خلاصه یه آشتی داد، یک جلسه آشتی کنانی خدای عالم بینه هی موسی و اسرائیل گذاشت. آخه والا من نمیدانم چی خود چیز، من نمیدونم اینها را با چه دل جرأتی اینها برای شما عرض کنم می نویسن، من سر در نمیارم. حالا بخاری آورده، آقای ابن حجر تو که متوفای 852، 8 قرن 9 قرن بعد از رحلت پیغمبر آمدی تمام اینا رو پایین بالا کردی، تو که دیگه عقلت میرسه، کتابهای رجاله تو کتابهای سرآمد رجال اهل سنته. ببینید ایشون چه میفرمایند، افاضه کردن فتح الباری جلد 6
شرح
صحیح بخاری، میگه فلتم موسا این ملک الموت فوقعها، یک سیلی زد چشمش از هدگه در آمد. حالا این سیلی چطور سیلی بود؟ خب معمولا سیلی که میزنن
گوش طرف کر میشه
دنداناش بله، این چه سیلی بوده که چشمش در آمد افتاد بیرون؟ بعد ملک الموت رب چشم در آمدش گرفته دستش، خدا یا ببین من فرستادی بوسا، اینم چشم سیلی زده در آورده بیرون. بعد خدا یا عالم آمد آشتی داد و بین اینها و خب ببینید اینه که میگه دو رکعت نماز خواندم و غسل کردم. این هست باز صحیح بخاری نیچاف عربستان سعودی، میگه حضرت موسی رفت و یه روزی میخواست خلاصه غسلی بکنه و خلاصه لباساش کند و تو بیابان داخل یک جوبی بوده، نهری بوده، رفت گوش کرد آمد بیرون، خواست این لباساش رو بپوشه، لباسش روی سنگ بود، این سنگ حرکت کرد، شروع کرد به دویدن،
فرار کرد.
حضرت موسی هم دنبال سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، هی سینه میزد میگفت صوبی حجر صوبی حجر. این خلاصه رفت تا به قبیله بنی اسرائیل رسید، فرعوه و عریانن، دیدن که حضرت موسی لخت عریان مادرزاده. ای کاش این آقا می آمد این روایت رو یه جوابی برای من داد. بعد جالبش اینه، میگه آقا بنی اسرائیل تصور میکردن که حضرت موسی مردانگی نداره، اینطوری شد، خدا اینطوری کرد تا مردم ببینن چشمشون درد نکنه که این مرده. به خاطر این بابا حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم اگر بیاد بگه من مردم قبول نمیکنن، باید لخت بشه، گوش کنه، لباساشو بگذاره روی سنگ، سنگ فرار کنه بیاد تا بنی اسرائیل. خدا میدونه آدم حیا میکنه بگه نسبت به رسول اکرم. صحیح بخاری میگه رسول اکرم یک فتره وحی نیامد، رفت بالای کوه، میخواست اونجا خودش بندازه پایین خودکشی کنه. جبرئیل آمد یا رسول الله تو را به خدا خودکشی نکن، ما کار داریم، حالا باید بعد از این آیات دیگری هم بیاد، نمیدونم چنین هست چنان هست، هجرتی غیری هست، تا خلاصه رسول اکرم متقاعد شد خودکشی نکرد. دوباره باز بعد از مدتی وحی نیاد، وحی قطع شد، پیغمبر باز رفت بالای کوه، میخواست خودش بندازه. خب بابا جان من اینها چیه؟ من نمیدونم. من یه روزی به چند تا از دانشجوهای دانشگاه ام القرا تو بیت الله الحرام بالا پشت بام بودیم، با اینا مناظره میکردیم، جلسه خیلی خوبی هم داشتیم، ما بچهای مؤدبی بودن. به یکی از اینها گفتم که آقا اگر کسی بیاد بگه من پدر تو را دیدم مثلا در خیابان عزیزیه اونجا ایستاده ادرار میکرد، چه کار میکنم؟ میدنم تو دهنش. گفتم صحیح بخاری بفرمایید حدیث 224 4-5 دارد که حذیفه میگه اتن نبی سبات قوم فبال قائمان، پیغمبر آمد کناره کوچه نستجیر بالله نستجیر را استاده ادرار کرد. گفتم چطور شما برای پدرت حاضر نیستی هم حرفی قبول کنی؟ نسبت به رسول الله آمده، در صحیح بخاریتون اومده، خب این را چه کار میخواد بکنید؟ همین آقای نووی در این المجموع جلد دوم یک قضیه ای رو میاره، این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر استاده بول میکرد، میگه سار هازا عادتن لأهل هرات، مربوط با قرن ششم هفتم ها، مال الان نیست، آیان افغانی ها، من معذرت میخوام هراتی ها، میگه مردم هرات هر سال یک دفعه استاده ادرار میکردن برای اقتدا به سنت پیغمبر، برای سنت پیغمبر ترک نشه. آقای عقیلی از علمای بزرگ علم رجاله، در کتاب از ضعفا نقل میکنه، میگه جریر میگه رفتم طرف سماک ابن حرب، از او نقل استادم بود، نقل روایت میکردم، یک روز دیدم استاده داره ادرار میکنه، بعد از او دیگه روایت از او نقل نکردم. دیدم اگه استادی که استاده ادرار کند ارزش نقل روایت نداره. گفتم چطور شما در راوی میگید اگر استاده بیاد ادرار کنه از عدالت میفته، ولی شما نسبت به رسول اکرم اینه دارید؟ نه، چی کار کنیم ما؟ این صحیح بخاری حدیث 268 از انس بن مالک، نمیدونم بگم عربیشی میگم رد بشم میرم، کان النبی یدور علی نسائه فی الساعت الواحده من اللیل و النهار و هو احدا عشره، قلت لانس او کان یتیگه، قال کنا نتحدث انه اوتی قوت ثلاثین. اگر هست شما ترجمه کنید آیه
سوره. نه آقا معلوم نمیشد.
شما ببینید این تعابیر نسبت به رسول اکرم، اندک الالا خلق عظیم.
بله واقعا.
واقع این تعبیر چیه؟ انس میره از لای در نگاه میکرد، پیغمبر میومد میگفت، زنهای پیغمبر نه برای انس میگفتن، با اینکه خود احمد ابن حنبل در مسندش در جلد 45 صفحه 564 میگه هر کس بیاد مسائل خانوادگی خودش رو در میان مردم مطرح بکند، این آدم برای شما عرض کنم مسئلش مثل شیطانه.
بله بینندگان عزیز، بخشی از روایات شرم‌آور و تأسف‌بار موجود در کتاب صحیح بخاری رو شنیدیم و برای ما توضیح دادن جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی و استفاده کردیم. واقعا انگار این کتاب فقط نوشته شده برای توهین و تهمت نسبت به انبیای الهی. من خواهش میکنم اگر اون حس حق جویانه شما اندکی هم فعال میشه گاهی اوقات، این کتاب رو کنار بگذارید و به دنبال حق بروید و حق را بجویید، که قطعا در این کتابی که این نسبتها رو به حضرت رسول اکرم و سایر انبیای الهی میدن خیلی پیدا نمیشه در این کتاب. بله، اما برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه هویت هست، که کارشناس محترم این برنامه به بررسی دیدگاه‌های آیین‌های مختلف مثل زرتشت و هندو و بودا نسبت به مقام زن پرداختند، که متأسفانه روشن شد که در این آیین‌ها ارزشی برای مقام زن قائل نیستند متأسفانه، و دیدگاه‌های توهین‌آمیزی نسبت به زن دارند و در منابعشون هم این رو مطرح کردن. به عنوان نمونه ازدواج استقرازی و همچنین ازدواج با محارم، که بیشتر از این نمیخوام اطاله کلام کنم در این خصوص. بریم با هم کلیپ مربوط به این قضیه رو ببینیم، برمیگردیم. ما همچنان امانتدار نگاه های مهربان شما عزیزان هستیم.
یه مسئله مهمی که در بحث زردوش هست در کنار ازدواج، اینا چند تا ازدواج خاص داشتن و این مشکل ساز شده. یکی از ازدواج ها ازدواج استقرازیه که در زمان ساسانیان، در کتاب ایران در زمان ساسانیان آی کریستیانسن و همچنین در کتاب زن در حقوق ساسانی، این مطلب اومده که این ازدواج استقرازی انجام میدادن. یعنی چی؟ یعنی یه آقا خانومش رو قرض میداد به یه آقای دیگه.
عجب.
و حتی داریم متنی که حالا وجود داره، ممکنه بگن که خیلی خب تاریخ اینا مستشرقین نوشتن، ما اینو قبول نداریم. متن کتاب روایت پهلوی فصل 11 در یکی از بندهاش صفحه 238 این اومده، و کسی که زنی را به مردی دهد، شوهر به کسی که زن دهد، زن را به عنوان عشودات که یعنی صدقه پذیرفت و سپس زن را به مرد دیگری بدهد و زن با دادن به شوهر دومم راضی باشه.
عجب.
این دلالت میکنه برای اینکه این ازدواج استقراضیه وجود داشته، قرض میدادن زن رو به مرد دیگه و به همین نحو ادامه دار بوده. این یکی از انواع ازدواجیه که حالا صورت گرفته در تاریخ، در متونشون هم هست. یکی دیگه از موارد بحث ازدواج خویدوده یا خو اتودسه یا ازدواج با محارمه. در تاریخ موارد تا دلتون بخواد هست، از زمان هخامنشیان، ساسانیان، در کتیبه های مثل کتیبه کرتیر که ذکر کرده این رو، زردشتی ها و یه دست باستان گراها گفتن آقا این تهمته، آقا اینو دارین تهمت میزنید. میگیم مشکل نداره، تهمته. میگیم این اتفاق نیفتاده در تاریخ، اینا اصلا مواردی نداشته. میگیم اگه از متون خودتون بیاریم چی؟ اونو قبول میکنی؟ خب ببینیم حالا چی گفته. که یه آقایی هست، آقای آذر فرنبخ فرخزادان، این بنده خدا برای کیه؟ برای قرن سوم چهارم پس از، یعنی سوم چهارم هجری، یعنی در زمانی بوده که به نوعی اسلام وارد شده بوده، حمله اعرابی صورت گرفته، ایران فتح شده.
بله.
حالا این حکم رو میده، نمیشه بگی که قبلش بوده در زمان، نه، این حتی بعد از اینم این مورد بوده. کتابی داره، روایات آذر فرنبخ فرخزادان. سه مورد رو من به صورت خاص توی این کتاب دیدم. من یه موردش رو میگم خدمت. این کتاب پرسش و پاسخه. از این موبد سوال کردن، موبد جواب میده. کی؟ پس از اینکه اسلام اومده. یه عده مسلمان شدن، اما زردشتیایی هم هستن. از موبد میپرسن مردی که باید دختر خیش یا خواهر خیش را به زنی درآورد، یعنی باش ازدواج بکنه، و اون دو نفر یعنی اون خواهر و دختر موافق نیستن، آیا اگر با اجبار و با زور با اونها ازدواج انجام بده، ازدواج خویت و دسه یا خویدوده انجام بده، آیا ثواب میبره؟
عجب.
اونا گفتن اگر با زورم شد انجام بده و ثواب میبره. نگاه کن اینجا دیگه نیمده لفظ خویدوده رو به کار ببره که دوستان باستانگرا بگن که آره این اتهامه، نه، اینجا این عبارته، داره میگه که دختر و خواهرش رو میخواد به ازدواج در بیاره، اونا مخالفن، میگه که با زور باید این کار انجام بده و ثوابش رو ببره. موارد زیاده، در کتاب روایت آذر فرنبخ فرخزادان هست، در کتاب امید اشوهیشتان هست، در کتاب دینکرد هست، و این کتابهایی که حالا دوستان در بعضی از سایت ها هم قرار دادن، میتونن مراجعه بکنن و این موارد رو ببینن.
بله، استفاده کردیم و انواع ازدواج رو در آیین‌های مختلف جناب استاد بررسی کردند و دیدیم که در آیین‌هایی که حالا بررسی شد، متاسفانه دیدگاه‌های توهین‌آمیزی نسبت به زن وجود داشت. اما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. من از پیام هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید چند تایی رو قرائت کنم. با جون و دل استقبال میکنیم از پیام های شما. آقای محمد برای ما نوشتن که سلام و عرض ادب، خدا شما رو خیر بده، انشاءالله روز به روز موفق تر و ثابت قدم تر در راه دفاع از اهل بیت و مذهب شیعه فعالیت کنی. هدف بنده و همکارانم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این هستش که از این طریق ما حقایق رو بیان بکنیم و هر کسی که به هر علتی و به هر سببی محروم شده از شنیدن حقیقت و اطلاع یافتن از حقایق، حالا یک روزنه باز شده، یک طریقی باز شده، یک بابی باز شده که حقایق اعلام بشه، و خیلی خوشحالیم که اینگونه برای ما دعای خیر میکنید. همون ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم که واقعا باعث افتخار ما و همچنین باعث قوت قلب بنده و همکارانم هستید، خواهش میکنم در لحظات حساس روزهاتون، اون موقعی که در سجاده های عشق به مناجات با پروردگار خودتون می ایستید، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. ولو اگر شده به اندازه یک ذکر در داخل ذهنتون و نه حتی ذکر نام، همین که ما از ذهن شما عبور کنیم برای ما کفایت میکنه. اما جناب آقای احسان روشنی برای ما فرستادند که با سلام، اگه آیت الله حسینی قزوینی با این بیان زیبا نبودن قطعا من گمراه میشدم. دوستتون داریم. چقدر انرژی بخش این پیام های شما. خدا انشاءالله جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو حفظ بکنه و همچنین شما بینندگان عزیز رو، که واقعا من با تمام وجودم این حس شما رو دریافت کردم که اینقدر با شوق و اشتیاق فراوان می نشینید پای این قاب جهانی و برنامه ها رو نگاه می کنید، نقد می کنید و دل می دید و این گونه عاشق می شید و خودتون به این نتیجه می رسید که اگر این مطالب و اگر بیان این حقایق نبود، امکان این وجود داشت که من به گمراهی ختم بشه زندگیم. اما الان که می نشینم پای این قاب جهانی و برنامه ها رو نگاه می کنم، خیالم راحته که راه نجاتی هست. جناب آقای مختار کاظمی نظری رو در خصوص برنامه تاریخ بدون رتوش برای ما ارسال کردن. نوشتن سلام، با تشکر از برنامه مستند و علمی شما و همه همکاران عزیزتون ممنونیم. امیدوارم با این تلاش ها دید جامعه به تاریخ حقیقی بشه. علت این که مخالف به اون صورت جرأت تماس نداره اینه که پاسخی برای گفتن ندارن و در حقیقت در یک بازی دو سرباخت گیر افتادن. خب امیدواریم که همیشه این مطالبی که گفته میشه و راهکارهایی که ارائه میشه همون هدف نهایی رو به دنبال داشته باشه، همین که فردی یا افرادی از گمراهی نجات پیدا کنن. اهداف کارشناسان محترم برنامه هم یقیناً همین هستش که اون روزنه هایی که باز شده در بعضی جاها برای انتقال مفاهیم باطل یه جورایی در ذهن شما بسته بشن و شبهاتی که مطرح می کنند در نزد شما عزیزان حل شده و رفع شده باشه. اسم شبهه آمد. ما در برنامه عصر ایمان شاهد برطرف کردن و رفع کردن شبهه ها هستیم این ایام. جناب آقای استاد عباسی در برنامه عصر ایمان این هفته که تقدیم نگاهتون شد، ضمن اینکه برنامه رو با بیان احادیث و روایاتی در باب فضائل حضرت زهرا ام ابیها سلام الله علیها آغاز کردن، کلیپ های پخش شد از شبهاتی که آقای آقا میری بهش پرداخته بودند. به عنوان مثال گفته بودند که طبق دعای هر روز ماه مبارک رمضان باید برای آزاد شدن همه زندانیان دعا بکنیم، که جناب استاد عباسی این شبهه رو برطرف کردن، چون آقای آقا میری گفته بودن که همه زندانیان ولو اینکه داعشی باشه. جناب استاد عباسی گفتن که داعشی ها تخصصا خارج هستن از این قضیه و اتفاقا این دعا برای مؤمنین هست که یا بیگناه هستند در دام زندان افتادند و یا گناه کوچکی رو مرتکب شدن که با عفو و گذشت شاکی امکان آزادی و رفع مشکل وجود داره. همچنین شبهه دیگری رو هم مطرح کرده بودن آقای آقا میری که طبق دعای هر روز ماه رمضان باید برای همه اهل قبور دعا کرد تا روحشون شاد بشه و این اختصاصی به مؤمنین تنها نداره. باز هم جناب استاد عباسی با استدلالات محکم خودشون بنابر احادیث و روایات و قرآن کریم و مجید بیان و ثابت کردن که اتفاقا برای مؤمنین است این دعا کردن و مطلق نیست و کفار و منافقین تخصصا خارج هستند و خداوند هم در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو از دعا کردن برای منافقین نهی کردند، کما این که در سوره مبارکه مسد می‌خوانیم که تبت یدا ابی لهب و تب. خیلی اطاله کلام نکنم در این خصوص، بریم کلیپ دیگری رو از برنامه عصر ایمان با کارشناسی جناب استاد عباسی ببینیم. برگردیم.
ما برای گذشتگان خیر نمیخواییم، ما اصلا منتظریم بمیریم بریم اونجا عذاب یدشون رو تماشا کنیم، بعد بگیم اللهم ادخل اهل قبور همه گذشتگان رو ببخش و بیامرز. یعنی شما الان همه آدمایی که مردن در گذشته دوست داری که اینا اونور در سرور باشن؟ اصلا میشینم برای هم صحبت میکنم، میگه فلانی مرد، میگه آه الان اونجا دارن تو دبکتی رو همش پلان فلان شده رو. اصلا اینجوری نباشه، اصلا من خدا رو قبول ندارم. اصلا ما خدای رو قبول داریم که یه در اونور تو دبکتی رو هم بزنه، تیکه تیکشون کنه، به سوزونه، آتیش بزنه. اگر اهل القبور از سرور همه گذشتگان رو ببخشه بیام، یعنیش مگه علکیه؟ ما تازه میخوایم بریم اونجا وایسیم تماشا که تازه قیامت، یعنی برزخ و اینو طول بکشه بکشه به قیامت، بعد قیامت وایسیم اینا جلز و ولز کنم که ها ما نگفتیم بخور. دنبال این چیزایی؟ ولی این دعا یه چیز دیگه میگه، و دعا یک حال درونیه. میدونی این دعا واقعی یعنی چی؟ یعنی اگه اختیار اون برای بدم به تو، تو برای همه گذشتگان مطلق سرور بخوای، میخوای؟ حالا اینا که نه، گفت نه دیگه، پس تو به دردش نمیخوری، پس تو نمیتونی خدا باشی. اللهم ادخل الى اهل القبور، اهل القبور از سرور، همه گذشتگان ببخش تا در سرور باشن.
قرآن کریم در سوره مسد همون آیه ابتدایی میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تبت یدا ابی لهب و تب یعنی چی؟ ایشون به ما توضیح بده. ابو لهب از دنیا رفته، ابو جهل هم از دنیا رفته، اینا دشمنهای پیغمبر بودن. خدا محکم میگه تبت یدا ابی لهب و تب، دو تا دستش بریده باد. الان ما اگه مثل خدا بگیم دو تا دست ابو لهب بریده باد، از انسانیتی که آقا میرو میگه خارج شدیم یا نشدیم؟ از اهل القبور از سرور خارج شدیم یا نشدیم؟ دیگه آقا بریده باد، کجا بریده باد دیگه؟ او تو جهنمه دیگه، توی برزخه دیگه، اونجا باید بریده باد دیگه. تو دنیا که بریده نباد که، تموم شده نیست الان تو دنیا که. این آیه رو ما میخونیم، این دعا رو میکنیم، برای کدوم بخش ابو لهب؟ برای کی داریم این دعا رو میکنیم؟ برای برزخ یا برای قیامت یا برای جهنم دیگه داریم دعا میکنیم؟ الان از سرور موافق این هست یا نیست؟ خب این یه مورد دیگه. صریح آیه قرآن کریم این هستش که آقا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر رفتار او و زندگی او مخالف با از سرور بود، ادخل علی اهل القبور سرور بود، اون وقت آیا ما میتونیم اینو براش، این خواسته رو براش داشته باشیم؟
طبیعتا اینا همونطور که شما فرمودید اینا اصلا از اساس شامل این گروه
خارجه. اینا همه این دعاهای خیری که اتفاق میفته برای کسی که
شایستگی اون رو،
بله شایستگی اون رو دارن، یا لااقل در از نظر مبنا درست قصه و نزدیک به این هستن. آقا یه نفری از اهل قبور، این در واقع ایمانش درست بوده، دینش درست بوده،
یه خطایی در عمل داشته،
ما با این دعا اونو داریم کمک میکنیم برای اینکه آمرزیده بشه. بله. همونطوری که ما برای به اصطلاح مرده میاییم خیرات و مبرات، برای مرده مؤمن خیرات و مبرات.
اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.
بله. برای غیر مؤمن که اصلا اجازه نداده به پیغمبرش اجازه نداده نزدیک بشه. میگه آقا اگر تو 70 بارم اگه استغفار بکنی برای منافقین، 70 بارم استغفار بکنی خدا اون رو نمیامرزه، نمیبخشه اونها رو. اصلا اجازه نداده سمت قبر اینا بره برای آمرزن. خب اگه این تو باشه، یا رسول الله ادخل علی قبور سرور یا نه؟ بالاخره ابو لهب هم سرور برش وارد بشه یا نشه، ابو جهل هم بشه یا نه، عبدالله ابن ابی هم بشه یا نه، منافقین دیگه ای هم که دور پیغمبر شما بودن اینا سرور برشون وارد بشه یا نه؟ این که قرآن کریم میفهمد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا، کسانی که پیغمبر خدا و پیغمبر رو مورد ایذا قرار میدن لعنهم الله في الدنيا والاخره، خدا اونها رو در دنیا و آخرت لعن کرده. آیه 57 سوره احزاب و اعد لهم عذابا مهينا. خب حالا الان ما اینا رو باید لعن بکنیم یا بگیم از سرور وارد بشه برای اینها؟ بگید دیگه. الان اینهایی که یعوذون الله و رسوله یا مستاق خارجی داره یا نداره دیگه؟ میگه کسانی که اذیت میکنن این ویژگی براشون هستش. اگر این ویژگی براشون هست که لعنهم الله فی الدنیا و آخره و اعد لهم عذابا مهینا، ما برای اینها هم بگیم خدایا بی خیال عذابا مهینا، اینا رو سرور براشون وارد کن، شاد بشن دیگه.
ما رو من کرده دعای بر اینها
دیگه. از دعای بر اینها من کرده، چه برسیم که دعای به سرور، نه تازه دعای به آمرزش. به پیغمبرش میگه حق نداری برای کسی که مشتکه ولا از نزدیکانت باشه بخوای طلب مغفرت بکنی. بعد شما میگید آقا درخواست سرور چرا نمیکنی؟ نمیگید همه شاد باشن، همه چی باشن. آیا آقا میری این میشه انحراف؟ شما داری تو قلب بچه شیعه ها، تو قلب جوانای شیعه، براءت از دشمنان اهل بیت و براءت از دشمنان انسانیت و بشریت رو داری پیش مراهاشو شل میکنی. آقا اگر میخوای این آیه رو بخونی، این دعا رو در ماه رمضان بخونی، باید دیگه حس منفی نسبت به شمر و خولی و سنان و فلان و زیزید و معاویه و این حرفا نداشته باشی. ادخل علی اهل القبور از سرور، همه اهل قبور.
خب خدا رو شکر شبهه دیگری هم در این برنامه توسط استاد عباسی رفع شد. خواهش میکنم بیننده برنامه عصر ایمان باشی، در هفته فعلا به شبهاتی پرداخته میشه که آقای آقا میری مطرح میکنند و به شدت هم همونطور که استاد فرمودن برای قلوب جوانان مؤمن ما مضر هست اگر که رفع شبهه صورت نگیره، که خدا قوت عرض میکنه به همه همکاران و به همه کارشناسان، علی خصوص استاد عباسی عزیز که به رفع این شبهات میپردازن. اما برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم ویژه برنامه‌ای هست تحت عنوان دردانه خلقت، که در ایام سال روز ولادت حضرت انسیت الحورا، حضرت زهرا سلام الله علیها، تقدیم نگاه‌های پر از مهر و محبت شما شده در هفته‌ای که گذشت. کارشناس محترم برنامه جناب استاد لقمانی در این ویژه برنامه در خصوص نشاط در زندگی صحبت کردند و بعد از اون به بیان صفاتی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها پرداختند که در بردارنده ویژگی و خصوصیت نشاط و شادابی در زندگی حضرت زهرا بود و البته راهکارهایی رو هم برای ایجاد نشاط در زندگی مطرح کردند که سه تا از اونها رو خدمتون میخوام عرض بکنم. یکی حکومت عقل در سراسر زندگی، یکی ایجاد محبت در خانه و همچنین مراقبت از قلب. در خصوص این مراقبت از قلب بریم کلیپ رو ببینیم و برگردیم.
وقتی که انسان به ندای قلبش گوش داد، واردات قلبی رو کنترل میکند، چون نتیجه اون صادرات قلبی. واردات قلبی دیدنی ها. یک کلیپ رو من بدون تأمل بزنم، بعد وای اثر خودشون میگذاره. روز قیامت منو شلاقم نمیزنن، عمدن و به خاطر این، ولی اثر روحیش رو میگذاره. چه بخوام چه حالات معنویت رو از انسان میگیره، سحرخیز رو بیمیل میکنه و و و و
نشاط عبادت و نشاط معنوی که فرمودید
یک دونه عکس، یک دونه عکس ناجور انسان ببیند، قدرت تخریبش بیش از 2000 فحش و ناسزاست. حالا یک ثانیه عکس چند تا، سه یک ثانیه فیلم چند تا عکسه؟ 24 تا. یک دقیقه 1000 خورده ای. حالا اگر یک فیلم 5 دقیقه، 10 دقیقه، یک رو 20 دقیقه انسان ناجوری بمباران میکنه قلب انسان رو. لذا دیدید بعضی ها قلب ندارن، قلاب دارن، دل ندارن، دل استر دارن، هرچی میبینه جوش میاره. اه بابا، مراقبت. قلب حرم خداونده، در این حرم غیر خداوند رو اگر جای دادید، سقوط، ریزش. کسانی بودند گذشته بسیار نورانی داشتند، دور نوجوانی و جوانی، ولی در اثر بی مراقبتی همه رو به باد دادند، همه رو به باد دادند. پس مراقبت از قلب، چه چیزی میبینیم، چه چیزی میشنویم، با چی میخوابیم، چی گوشمونه، با چی بیدار میشیم. راز این که پیامبر شبی منزل فاطمه زهرا آمدن، دخترم شبها قبل از خواب حج و عمره انجام میده، قرآن رو ختم کن، شفاعت انبیا رو هم هم. بابا جان من دیگه کی بخوابم؟
چه عمل
سه تو قل هو الله ختم قرآن،
ختم قرآن است.
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، حج و عمره. زیرک اینه، زرنگ اینه، اینا بعد موقع نیاز انسان به قدری به درد انسان بخونه. عزیزم سه تا قل هو الله بخون، سبحان الله، سه تا قل هو الله، سبحان الله و الحمدلله، ذکر بگو، صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شفاعت من و انبیا نصیب تو میشه. با وضو بخواب تا صبح در حال عبادت. وضو از نظر فقهی تو چند ثانیه اول چه دیگه گوش نشنید، چشم ندیدی، فقهی ارزشی نداره، باطله. ولی از نظر اخلاقی تا صبح رخت خواب شما تا کعبه نور متساعد می شود، در نور می خوابی، در نور بیدار می شود.
همون اثری که فرمودید، اثر وضعی عمل
داره. اگر کسی با وضو خوابید و در خواب روح بر نگشت از دنیا را، ثواب شهید. چرا آدم در استفاده نکنه؟ قلب، قلب، قلب. روزی 50 آیه قرآن بله برای عموم، ولی گاهی من و شما دو وعده، سه وعده موقع خواب یه صفحه قرآن خوندن، انس داشتن، انس داشتن. حضرت آقا فرمودن قرآن بخونید، یه صفحه، نیم صفحه، ولی بخونید. گاهی چندین سال اصلا قرآن رو باز نشد،
پناه بر
خدا، هازا فراغون بینی و بینی بس خلیفه، تا خبر دادن بابات مرده تو دیگه شدی حاکم و خلیفه، قرآن را بوسید و گفت خدا فراغون بینی باید، برو دیگه به سلامت. بابا هر مقدار چه انسان تو این زمینه ها به خودش برسه، حتی بنده اعتقاد دارم خدا شاهد است، برکات مادی هم بر انسان داره.
بله بینندگان عزیز، یقینا قلب ما خیلی ارزشمنده و در آیات و روایات و احادیث هم توصیه شده به اینکه هوای قلبمون رو، مستقیم و غیر مستقیم، هوای قلبمون رو باید داشته باشیم و حواسمون باشه که هر چیزی رو نبینیم، هر چیزی رو نشنویم، به هر چیزی نگاه نکنیم، که همه این امور بر قلب ما تأثیر می‌گذارد و قلب هم مسیر زندگی ما رو مشخص میکنه. اما پیام دیگری داریم از جناب آقای مهدی عطایی، فرمودند که سلام، ببخشید اگر صوت اساتید رو به اشتراک بگذارید ممنون میشم، چون مشاهده یه تصویری برای ما سخت هست. بله هیچ اشکالی نداره، شما اگر به آرشیو سایت مؤسسه و شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مراجعه بکنید، می توانید همه برنامه ها رو به شکل صوتی و یا تصویری مشاهده کنید و یا بشنوید. در اونجا همه برنامه ها بارگذاری میشه. اما پیام دیگری از آقای یا خانم رستگار داریم. فرمودن که سلام، خوبید، خدا خیرتون بده. چطور میتونیم به سایت و شبکه حضرت ولی عصر کمک مالی بکنیم؟ بله، برای کمک مالی شما عزیزان شماره حسابی جهت کمک‌های مردمی به سایت و شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف در نظر گرفته شده که من خدمتتون قرائت می‌کنم. شماره حساب بانک ملت هستش 175-102-75-51 و یا شماره کارت هم وجود داره که میتونید از این طریق هم کمک‌های خودتون رو واریز بکنید. 61-04-33-777-012-11-66 شماره کارتی هست که میتونید از این طریق کمک‌های خودتون رو واریز بکنید به حساب شبکه و یا سایت جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. اما بینندگان عزیز، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی دیدار صمیمانه‌ای داشتند با کارشناسان شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف که قرار هست بریم به روایت تصویر این دیدار و این نشست صمیمانه رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم. منتظر شما هستم. همچنان امانتدار نگاه‌های پر از مهر و محبتتون خواهم بود.
حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا 3 سال از عمرش میگذره، اما شاید اندازه 10 سال تونسته کار تحویل بده. حقیر معتقدم که ما 100 تا شبکه اندازه یه شبکه حضرت ولی عصر الان نیاز داریم، نه یه شبکه
جهانی ولی عصر. الحمدلله شخصیتی قوام این شبکه بهش هست که فرهیخته حوزه، مسلط به وضع جامعه، جهانبینی بالا و موفق در مسئله رسانه.
قشر جوان و نوجوان بیشترین وقت رو دارن برای موبایل صرف میکنن. شاید اگر تو این فضاها هم یه برنامه های مخاطب اینها تولید بشه خیلی مناسب باشه.
اما خودمون رو یک خادم کوچیکی میدانیم و از همه بزرگواران و اعزه تشکر میکنیم و دستبوس همه عزیزان هستیم و به این دستبوسی هم افتخار میکنیم.
قلب مقدس آقا امام زمان رو از ما راضی نگهدار، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان بیننده برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه از قاب جهانی شبکه حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه هست تحت عنوان آینه تاریخ، که هر هفته از همین قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه. کارشناس محترم برنامه‌مون، برنامه آینه تاریخ، جناب استاد جباری، با رویکرد تاریخی به بررسی و بیان سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در خصوص حجاب پرداختند، همچنین به حجاب گرفتن حضرت زهرا در برابر نابینا هم پرداخته شد در برنامه آینه تاریخ، و بیان شد که بهترین چیز برای زنان ندیدن نامحرم و دیده نشدن توسط نامحرمان هستش. بریم کلیپی از این برنامه رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم.
در گزارش‌های متعدد این خطبه آمده، در منابع کهن ما آمده، احتجاج مرحوم تبریزی داره، دلائل امامت دارد، و منابع قبل از اون بلاغات النساء ابن طیفون هم سال اونها از که 25 طریق داره خطبه. حالا خطبه فدکیه معروف شده، در واقع اون خطبه ای که برای اخص حق حضرت در مسجد حضور پیدا کردن. ما متن خطبه فقط فدک نیست، در اینجا باید توجه داشت، میگه خطبه فدکیه نه که فقط فدکه، بلکه اصلا اونجا حضرتون خود نظامی که داره برپا میشود این رو به چالش میکشه. بله، این نکته مهمی است، باید توجه بشه. در اونجا دارد که انهو لما اجمع، حالا من از احتجاج مرحوم تبریزی جلد یک صفحه 131 و 132 نقل میکنم. لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه علیه السلام فدک، وقتی که ابوبکر خواست فدک رو قصد بکنه از فاطمه، و بلغها ذلک، به فاطمه این خبر رسید، لاثت خمارها علی رأسها، لاثت پیچاندن نزدیک کردن.
این خیلی مهمه خاره. گزارشی که داره میاره با ریزکاری ها داره ما میگه
خمار مقنعه، مقنعهش رو بر سرش کشید.
لاثت به چه معنا بود؟
لاثت یعنی پیچید پیچید به سرش و بر سرش قرار داد، در واقع به این معنا خوب
درسته،
و هر شود که مقنعه به سر کرد. مقنعه ها از این وقت فعلا همجد پرانتز، مقنعه حضرت آیا در گزارش آمده که تا کجای بدنش رو می پوشاند؟ بله، یه روایتی دارم از امام باقر سلام الله علیه، این روایت رو هر شود که مرحوم همین تبریزی در مکارم الاخلاق آورده از امام باقر، عن ابی جعفر قال فاطمه سیدت نساء اهل الجنه، فاطمه سیده زنان اهل بهشت، ما کان خمارها الا هکذا، خمار حضرت و مقنعه حضرت این چنین بود، با دستش حضرت اشاره کرد، و او معبیده الى وسط عضده، حضرت اشاره به اینجا کردن، تا اینجا مقنعه حضرت یعنی روی سینه و اینها رو تا وسط عضد کتف حضرت
تا آرنج قشنگ میپوشنده،
و مستثنا احدا، شاید که این گزارش میرسونه که مقدار مقنعه حضرت چطور بود، اما مقنعه تنها نبوده. این خمار یا مقنعه در قرآن کریم در سوره مبارکه نور آمده، آیه 30 و 31، ناظر به همین بحث حجاب و این هاست که بحث ولی یضرب به خمارهن علی جیوبهن، به زنان و مسلمان و مؤمن فرماید که خمارها را که بر سر برمدن روی جیبها و گریبان قرار بدن، بعد گریبان یعنی سینه رو گردن رو بپوشانن با این خمارها. اما در آیه 59 سوره احزاب بحث جلباب اومده که فاطمه جلباب و چادر داشته. در همین گزارش مربوط به رفتن برای خطبه به اصطلاح فدکیه علی سراحان در اونجا دارد که لاثت خمارها علی رأسها، بر سر کرد اون خمار رو، مغنه رو، و اشتملت به جلبابها، جلباب رو اون چادر رو هم به خود پیچید، مشتمل شد اون چادر بر فاطمه. با این وضعیت از خانه خارج شد، و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، با گروهی از زنان خارج شد، تطع ضیولها، چادر حضرت چه مقدار بود؟
حتی روی زمین کشیده میشد پشتش داره،
تطع ضیولها یه گاهی زیر پای حضرت میمون، معنیش نیست که حالا بعد چادر باید بلند باشه زمین کشیده بشه، نه اینم نمیرسونه این رو، اما میرسونه که بالاخره سر تا سر بدن رو پوشانده بود، گاهی زیر پای حضرت قرار میگرفت. کنایه است در واقع این تطاول لوله ها، کنایه است، کنایه از بلندی چادر حضرت و اینکه پاهای حضرت هم پیدا نبود در هنگام خروج از خانه. حالا دیگه اینجا تعبیر نداره جوراب پای حضرت بوده نبوده، ولی بالاخره اون زمان شلوار پای زنها بود و شاید چیزم جوراب هم به کار میرفت. زواج ساکت از این جهت، اما از این که چادر اینقدر بلند بود که روی پا رو هم میپوشند، از این روایت به خوبی استفاده میشه. این حجاب فاطمه است. خب میاد مسجد و راه رفتنش ما تخرم و مشیه تا مشیه تا رسول الله مثل پیامبر حرکت میکرد. حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من حشد من المهاجرین و الانصار و غیرهم فنیت دونهم ملاءه، نیامد رو در روی مردان بنشینه در مسجد. اینو نکته سوم، با اون حجاب با جمع زنان آمد به مسجد، نیامد همون بحث حریم اشاره شد، نیامد مردان رو بروش بشینه این طرف بنشینه رو در رو، نیت دونه هم ملاعه پرده آبیختن اون بر پرده فاطمه سرو به سخن،
یعنی با این همه حجابی که داشتن
باز هم حریم وجود حریم داشت. و آیه دیگری که در همین سوره احزاب هست به اصطلاح راجب زنان پیامبر هست که به اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ای مسلمانان در خانه پیامبر میرید، احیانا پیامبر نید، همسران پیامبر میان، چیزی میخواید بگیرید و اینها من وراء حجاب بگیرید، یعنی حریم باشه بین شما و زنان، این که با زنان پیامبر رو در رو بشید در خانه های حجره های به اصطلاح اونها، اون هم باز معیدی است. و باز از جمله شواهد غیر از فاطمه سلام الله علیها از زنان اهل بیت، این یادم افتاد، جناب حکیمه، حکیمه خاتون دختر امام جواد سلام الله علیه، عمه امام عسکری و همون بانوی بزرگواری که شاهد ولادت امام عصر سلام الله علیه بوده، خیلی بانوی بزرگوار است، قبرش هم در همون محبته ذریح عسکریان علیه السلام هست، خدا قسمت کنه زیارت عسکریان و ایشون رو و همطور نجس خاتون رو در اونجا. از کنم که مرحوم شیخ صدوق روایتی رو نقل کرده که یک اون راوی میگه رفتم وارد بر حکیم خاتون شدم که حدیثی از او بشنم و سوال بکنم، پرده آویخته شد، او اون سمت پرده، منم این سمت پرده، اون حدیث رو برای من نقل کرد.
بله، بخشی از برنامه آینه تاریخ هم با کارشناسی جناب استاد جباری تقدیم حضورتون شد، دیدیم نکاتی رو شنیدیم و لذت بردیم. اما مژده برای قرآن دوستان و قرآن آموزان بیننده عزیزمون که سید، اینو میتونیم دوباره بریم؟ بله، بخشی از برنامه آینه تاریخ تقدیم نگاهاتون شد، توصیه ها و نکاتی رو جناب استاد جباری عزیز فرمودند، به اتفاق هم دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم. اما مژده برای قرآن دوستان و قرآن آموزان که برنامه قرآنی از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاهاتون میشه، که اولین قسمت از این برنامه هم در هفته که گذشت تقدیم نگاهاتون شد. برادر عزیزم جناب استاد تقی‌پور قاری بین المللی میپردازند به بیان نکات قرآنی و آموزش مطالب قرآنی از جمله روحانی و روانخوانی و تجوید. و البته شما عزیزان هم که میخواین خودتون رو بسنجین و تقویت بکنین در بحث تلاوت و قرائت آیات الهی، میتوانید تماس حاصل کنید به هنگام پخش این برنامه و همونطور که عرض کردم خودتون رو بسنجید و نکات رو از جناب استاد تقی‌پور عزیز دریافت کنید. بریم یک بخشی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم.
در خدمت آقای کمیل هستیم از استان خراسان و خب سلام عرض میکنیم خدمت امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام در شب میلاد مادر ایشان و انشاءالله که هرچی زودتر تمام عاشقان قسمت روزیشون بشه زیارت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب آقای کمیل در خدمتون هستیم.
علیکم
و سلام و رحمت
الله. از ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکرم.
تبریک عرض میکنم میلاد از زهرا رو خدمت شما و همه مادران سرزمینمون انشاءالله.
سلامت باشین انشاءالله. هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و هم خدمت خانواده شما. انشاءالله که همیشه ایام زیر سایه قرآن و اهل بیت معیت و محفوظ باشید. خدمتتون هستیم.
استاد میخواستم سوره اعلا رو به صورت ترتیل بخونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
انشاءالله اشکالات ما رو انشاءالله بگیرین.
سلامت باشید. خواهش میکنم خدمتتون هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.
أحسن ما شاء الله. أحسن ما شاء الله. بسیار عالی، خیلی خوب تلاوت کردید شما، خیلی عالی بود آقای کمیل. من
کمک کنین چجوری میتونیم بیشتر آشنا بشیم با
برنامه‌تون. زنده باشین انشاءالله. خواهش میکنم. من به خاطر اینکه حالا در واقع قدم به قدم انشاءالله با هم پیش بریم و تذکری که میدیم مرتبط با برنامه امشب هم باشه، یک نکته رو که در واقع متناظر به برنامه امشب ماست خدمتتون عرض میکنم و دو تا نکته دیگر رو که حالا اگر رعایت بشه تلاوت شما از اینی که هست خیلی بهتر میشه. خیلی تلاوت خوبی داشتید، خیلی تلاوت عالی بود. این نکات رعایت بشه انشالله بهتر خواهد شد. در مورد بحث صدای کشیده امشب عرض کردیم که صدای کوتاه وقتی یک حرکت کشیده میشه، یک ضرب کشیده میشه، صدای کشیده دو برابرش، یعنی مثلا سبح اسم ربک الاعلى کفایت میکنه همینقدر، اعلى اینقدر یه مقدار زیاد هست.
یعنی استاد جسارتشون ما معمولا مداحی هم میخونیم، فکر میکنم این آمیخته با مداحی میشه.
بله ممکنه همین باشه. بله بعید هم نیست. این رو اگر رعایت بشه خب طبیعتا خیلی قرائت بهتر خواهد شد.
بله خدا رو شکر که فرصت و امکانی فراهم شده تا شما قرآن دوستان و قرآن آموزان تلاوت بکنید و نکاتی رو از استاد گرانقدر جناب آقای تقی‌پور دریافت بکنید. ما همین فرصت رو غنیمت می شماریم و بیننده برنامه در محضر نور هستیم و خواهیم بود. اما می خوام دعوت بکنم که در هفته‌ای که پیش رو داریم حتما پیگیر باشید از طریق کانال‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تا زمان پخش برنامه ها علل خصوص ویژه برنامه هایی که برای سالروز ولادت امام باقر علیه السلام و سالروز شهادت امام هادی علیه السلام تدارک دیده شده رو زمانش رو اطلاع کسب کنید در خصوصش و بیننده برنامه ها باشید و از دست ندید برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. اما بریم یک بخشی رو به اتفاق هم ببینیم که من در طول هفته انصافا منتظر این بخش هستم، چرا که قرار هستش صداهای شما عزیزان رو بشنویم و استفاده بکنیم و درد و دل و حرف دل شما با امام زمانتون رو از این طریق یک امکانی همکاران بنده فراهم کردند که از طریق قاب جهانی شبکه حضرت ولی عصر پخش بشه، دلهامون پر بزنه برای دقایقی و استفاده بکنیم. بریم ببینیم، برمیگردیم.
اگه آقا امام زمان مخاطب من باشه، من سعی میکنم همون حرفی که فرزندان یعقوب نسبت به حضرت یوسف گفتن، هر روز امام زمان ما خطاب قرار میدم، میگم یا ایها العزیز، ای پادشاه خوبان، مسنا و اهلنا الضر، تمام سختی ها و ضرر ها ما را دربر گرفته، رجعنا به بضاعت مزجات، دست فقیری دست گدایی سمت تو آوردیم، هیچی نداریم غیر یه پول سیاه و بیارزش، رجعنا به بضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، یه نگاهی به ما بکن، یه صدقه به ما بده، خداوند شماها رو دوست داره، شما محبوب در بندگی هستید. سلام علیکم.
زیباتر از ظهور همه زیبایی هاست، چشم راه زیبایی زیباترین بهاری، خدایا انتظار چقدر دیر می گذرد، با صد نگاه خسته صدا می زنیم تو را، بیایید همه منتظر آمدنش شویم. احسان موسوی از کامل.
بله، السلام علی المهدی و علی آبائه. درد و دلهای خودتون، دلگویه های خودتون، دکلمه های شما و همچنین مدداهی های خودتون رو به شکل کوتاه و مختصر میتونید برای ما از طریق شماره 2098-993-199-48-56 ارسال بکنید، همونطور که مستحضرید و به اتفاق هم دیدیم از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر پخش میشه این دلگویه ها و البته بیشتر دلتنگ میشیم برای اون آقایی که روز و شب رو با دعا برای ما میگذرونه، حواسش به زندگی هامون هست، قصه زندگی هامون رو میخوره، اما متاسفانه بعضی موقع ها حواسمون نیست و با اعمالمون باعث رنجش خاطر آقا و مولا و سرورمون میشیم. به لحظات انتهایی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه رسیدیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم این هفته هم در خدمت شما عزیزان و میهمان منازل گرم شما و همچنین نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوتتون باشم. همیشه در هر قسمت از برنامه نیم نگاه لحظات انتهایی معطر میشه به عطر مهدویت و دلگویه های شما رو میشنویم و دلتنگ میشیم. در همین لحظاتی که حسابی دلهامون تنگ شده بیاین که دعا بکنیم، کوتاه ترین دعا برای بلند ترین آرزو. اللهم عجل ولیک الفرج. ممنونم از این که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. تا برنامه دیگر و عرض سلام و ادب و احترام و ارادتی دیگر، شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. یا علی مدد.